الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الأولين فصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فبربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فأسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بعد از اون که در آیه 49 و 50 فرمود که ما با مؤمنین برخورد رحیمانه و غفورانه می کنیم و برعکس با کفار برخورد خشن عذاب علیم داریم، سه نمونه تاریخی که برخورد رحیمانه بر مؤمنین و غضب‌آلود و عذاب علیم بر کفار کرد رو مطرح می‌کنیم. برخورد با قوم لوط و خود حضرت لوط، برخورد با قوم عیکه و خود حضرت شعیب، برخورد با قوم صالح یعنی اصحاب هجر هستمون و خود قوم حضرت صالح، و در جنبندی در آیه 84 فرمود که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، اون چه تلاش کردن اینها به نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسیدن. این مصداق چی بود؟ مصداق این که ما با کفار برخوردی داریم عذاب‌آلو، چه در دنیا چه در آخرت. و برعکس در همین راستا دیدید که با پیامبران و اصحاب پیامبران برخوردی غیر اون که با کفار داشت. در جنبندی در آیه 85 فرمود که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، اصلا زمین و آسمان رو بر اساس حق خلق کردیم، چون اینها باطلا نمیمانن. چطوری نمیمانن؟ همون آیه بالا فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، نتیجه و ثمره ای از حیاتشون نصیبشون نمیشه. کارشون بر اساس هدفی که بر اساس اون کار برنامه ریزی کردن وفادار بهشون نیست. انسان ها همه تلاش میکنن ولی اگر حق عمل نکنن در نظام حق به ثمر نمیرسن. بعد فرمود ان الساعه لآتیتون، که بحثش گذشت، آخر سر رسیدیم به اینجا که به پیامبر در جمع‌بندی کل این آیات فرمود فصفح صفحت جمیل، ای پیامبر بگذر گذشتنی جمیل و زیبا. اینجا یه خورده بحث شد، خیلی هم تلاش کردیم این مسئله روشن بشه. من از متن خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تکه میخوانم ببینیم که مسئله روشن میشه. در این جزوه که در اختیار شماست، یک سطر به آخر مونده، ایشون میفرماند که 4 دستور داده است، اینها صفحه جمیل است. میفرماند این 4 دستور یعنی رغبت نکردن به متاع دنیا، یعنی آیه چند؟ 88، لا تمدن نعینه که الا ما متعنا بهی از واجن منو. این 1. 2، رغبت نکردن به متاع دنیایی که نزد کفار است، دو قصه نخوردن از کفر و استهزا و سرنوشت بدی که کفار رو تهدید میکنه، این دو. سه خفض جناح برای مؤمنین، آخر آیه رو نگاه کنید، وخفض جناح کل المؤمنین، آخر آیه 88. چهار روشن کردن مأموریت خود که آیه 89 باشه، و قول انی انا نذیر المبین. خب حالا دوباره برمیگردیم به آیه 85. آخر آیه فرمود پیامبر یک جمع‌بندی داشته باش از کل حادثه های تاریخی، از کل تحرکات اجتماعی یک معرفت داشته باش و یک روش. معرفتت چی باشه؟ این که در نظام حق عمل باطل به ثمر نمیرسه، این معرفت هست. اما حالا موضع نسبت به این حوادث زشت و اعمال زشت و بینش های کافرانه که مقابل پیامبران و مکتب دینی وامیسن چی باشه؟ روشت چی باشه؟ فسفه صفحت جمعی ظاهر آیه. خب اینه دیگه، یعنی بگذر گذشتن زیبا. اون جلسه عرض شد یه وقت است با قهر و طهر میگذریم، روایت از امیرالمومنین داریم، یعنی رضایت بدون عطا. از حضرت میپرسن صفحه جمیل یعنی چی؟ میفرماد رضایت بدون عطا، یعنی تو در نیوف باشون. عجب. پس یعنی اگر سنت های غلطی در نظام اجتماعی دیدی در نیوف، چطوری در نیوفته؟ یعنی جهاد نکنه که پیامبر جهاد میفرمون؟ خب جهاد باید کار بشه. همیشه دوستان خیلی راحت دلشون میخواد یه کلمه بگن یا آقا در نیوف یا در نیوف. حالا یه مرتبه این وقتی وارد دین میشید حکیمانه بخواید عمل کنید، خیلی زاویه باز میشه. از چه زاویه‌ای باید برخورد کرد؟ از چه زاویه‌ای نباید برخورد کرد؟ اینجا به پیامبر خدا میفرماد فرهنگ ضد دینی محکوم به فناست. این یه نکته. بعد میفرماد پیامبر صفحه جمیل داشته باش. بعد میفرماد یعنی چه صفحه جمیل داشته باش؟ یعنی یک، دلگرم باش به خود قرآن، آیه 87. یعنی پیامبر سبکی نکن در مقابل فرهنگ ستم. ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر تو قرآن داری، تو قرآن داری و فاتحه الکتاب داری، یعنی وقتی کسی پشگرم است به یک همچین مبانی معرفتی و خزاین الهی، این آدم در مقابل فرهنگ ستم سبکی بی خودی استراب ندارد. این یک. بعد می فرماد که در مقابل فرهنگ ستم که فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، نتیجه نمی گیرن، پس چطوری برخورد کن؟ نگاه خریداری به فرهنگشون نکن، مد چشم مد عین غیر نگاه کردنه. چون یه وقت هم تو نگاه میکنی به بنده، یه وقت از خیاطی آب پیرن من نگاه میکنی، اونجور که غیر خیاط به پیرن بنده نگاه میکنه نگاه نمیکنی. یه وقت از یک تمدن را میپسندین. به قول اون آقا گفت یک زمانی ما بر غرب از سر عبرت می نگریستیم و آقای خودمان بودیم، ولی یک زمانی از سر حسرت نگریستیم و عبودیت غرب را پیشه کردیم. این آیه را رعایت نکردیم. میگه فرهنگ غرب نابود شدنی است، فرهنگ ستم، اما یه جوری است که جلوه می کند، چشمگیر است. لا تمدن نه عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم. چشمتو نکش، چشم نگاه خریدارانه نکن، جذب اون اندیشه نشو. فرهنگی که رو به زوال از خودش در خودش بحران درست کرده، ما چیش را میخوایم؟ ما چیش را باید بخریم؟ یکی از این بحثای خیلی فنی که انشاءالله باید بشه، مختصر این بحث سوره حد شد. اینکه غرب اول یک میلی پیدا کرد به دنیا، میلی شدید، و بعد این تکنولوژی رو بر اساس اون میل ساخت. آیا ما تکنولوژی غرب را می توانیم بگیریم منهای اون فرهنگ حب دنیاش، یا اینکه اصلا این تکنولوژی پشت حب دنیا آمد؟ این همه دنیا دوستی و دنیا پذیری، اصلا این پشتش یک رنسانس مقابل دین خوابیده است. عرض کردم در پرانتز، بحث مهمیه در بحثای علمی. میگه تو اگه نگاه خریداری به فرهنگی انداختی که فرهنگ غیر توحیدی است، نتونستی صفحه جمیل کنی. صفحه جمیل کن، فصفه صفحت جمیل، بگذر، قشنگ گذاشتن. امام فرمود چی؟ از سر رضایت بگذر، نه از سر عطا. چطوری از سر رضایت بگذر؟ خود آیه میفرماد، علامه اینجور فرمودن که پس یک، لا تمدن عینیک، نکش چشمهاد را به سوی اون بهره های مختصری که به خانواده های کفار دادیم. از واجن منهم، که این مختصر است، محدود است، اصلا تو بنا نیست طالب اون باشی که ما به اونها دادیم. درسته که متعنا بهی از واجن منهم، ما به اونها دادیم، اما لازمه فرهنگ کفر اینه که یک سری امکانات چشمگیر دنیایی داره. تو چه کار میخوای بکنی؟ تو موضعت نیست که لا تمدن عینیک. تو نباید نگاه خیر مندانه، نگاه خریدارانه به این فرهنگ بکنی. این یک. دو، که شاید هم به اعتبار آیه 85 سه بشه، ولا تحزن علیه، نه نگران باش که این قوم نابود میشن، جنسش دیگه نابودیست، نه نگران باش که اینها میتونن کاری بکنن مقابل فرهنگ دینی. وحفظ جناحک للمؤمنین، که اون جلسه یه کمی سعی کردیم رو این بمونیم، اما خیلی عجیبه. میگه اگه میخوای که در مقابل این نظام باطل در شرایط حق خودت بمانی، و وقتی متوجهی در نظام الهی جز کار حق به ثمر نمی رسد و نظام هستی را باطل خلق نکردیم و به همین جهت کفار رو نابود کردیم و می کنیم و حتما حق رو ابقا می کنیم و نمو می دهیم، برای این که تو نمو پیدا کنی باید حرف حق رو بشنوی، برای این که حرف حق رو بشنوی باید در مقابل مؤمنین با محبت و تواضع برخورد کنی. عرض شد اون جلسه قفس جناح، یعنی بالاشنا حیوانا میگیرن که پرندا میگیرن که بیان تو جاهاشون سش، یعنی تو دل در گرو مؤمنین باشه، جمع مؤمنین را باید دل بهش بس و حفظ کرد. چشممون به فرهنگ کفر نباشد، ارزشی هم برای فرهنگ کفر نخواهیم داشته باشیم، نخواهیم هم اونها رو از دست خودمون خوشحال کنیم. خفض جناح یعنی چی؟ یعنی تواضع در مقابل اون کسی که میخوایم خفض جناح بگیم. فرموده است وخفض جناحک للمؤمنین، یعنی اگه خواستین شما حق عمل کنید، بچه مسلمان ها باید همو داشته باشید، کفار کاری برای شما نمی کنن. کاری کنید اونا از دست شما راضی بشن، هیچ مشکلی از شما حل نمیشه. چرا؟ اون چه در زمین میماند حق است. حق آن است که مؤمنین نسبت به هم یه دیده واحده باشن، همو دوست داشته باشن، در مقابل هم متواضع باشن و یه درس مطلق بگیرید. و اون چیه؟ به هر قیمتی در مقابل مؤمن متواضع باشه. این میشه یکی از دستورات صفح جمیل. اینجا حالا پر رو میشه، حالا فکر میکنه ما چیزی نیستیم، اینا القاعات شیطان است، هیچ قیدی در این مقابله نیست، در مقابل مؤمن. ببینید مطلقا میاره دیگه. ما اصلا باید یه دستور عمل این باشه برامون، مؤمنین در مقابل هم به جهت جنبه ایمانشون باید خفض جناح داشته باشن. حالا به جهت جنبه کفر رو فسقی که ممکنه برای مؤمن باشه که نه، حالا کفر رو نمیتونیم بگیم. بعد میفرماد که دیگه چه کار کن؟ دستوره دیگه بینیم لا تمدن نه دوباره انجام دست و قول، یعنی اون مشید باشید اینم بگو، اینم مشید دوباره صفحه جمیل هست اینم و قول انی انا نذیر المبین، بگو من اومدم که بگم شما نابود میشید. یکی از فلسفه های موجود دنیا، فلسفه های دینی اینه که دارد به دنیا خبر میده که این روش شما ماندنی نیست. گاهی میگن این فیلسوفا فیلسوف های شومی هست، نمیگن که ما شومیم و اینها دارن از شومی ما خبر میدن. پیامبر هم میشه متهم کرد. اینجا پیامبر نگفت بشیر. چرا نگفت بشیر؟ چون در مقابل فرهنگ زشت محکوم به نابودی قرار داره. میگه بگو که شما دیگه نابود شدنی و من اومدم خطر نابودی رو بهتون خبر بدم الا این که بیدار بشی. یعنی پیامبر بهشون بگو که در مقابل فرهنگ دینی که واسید یه جوری بحران میگیره دتون هر چه تلاش کنید. به قول دانشمندان دنیا، اونهایی که به اصطلاح به یه نحوی بیداری دارن نسبت به تمدن غرب، حرفشون همینه، میگن که این تمدن تعادل خودش از دست داده، خودش رو میخوره. باز به قول خودشون میگن انگیزه ادامه حیات خودشون رو در مبانی فکریشون ندارن. شما دقت کردین یکی نمیدونه چرا همچی میکنه، این خیلی سختشه. یه وقتی یه فرد نمیدونه، یه وقتی یه تمدن نمیدونه. اگه شما بعد از یه مدتی ندونین چرا 22 بهمن بیان تو خیابون، حالا اگه همه ملت هم بیان تو خیابون دیگه تمام است. چرا؟ چون که خودش معنی حرکت خودش رو نداره. یه وقت نیست برعکس، یه نفر میاد توی خیابون اما معنی داره براش و جهان اون روز میفهمه این چرا میاد توی خیابون، هم خودش میفهمه هم میتونه بفهمانه، این پیروز میشه. امروز دنیای غرب خودش معنی بودن خودش رو به این نحوی که هست دیگه قبول نداره، نمیتونه دم کاری بکنه، این تمدن دیگه نمیتونه بمانه. اینا میگن نذیر، یعنی خبر بدیم. خبر که بدیم دو تا نفع داره، بقیه به این نمیگراین که سرنوشتشون با این هم سرنوشت بشه، خب خودش را هم ما بهش تذکر دادیم اگه خواست اصلاح بشه، که اون من کمن قرومی که اصلاح شده باشه. بعد میفرماد کما انزلنا علی المقتسمین، همینطور که ما نازل کردیم. اینجا برگشت به خدا، به پیامبر میفرماد بگو که من نذیر مبینیم، من دارم شما رو میترسونم، خوبم میترسونم، دلیل دارم، فقط تهدید نمی کنم، بی منطق حرف میزنم نمیزنم، مبانی دارم. اون جلسه عرض کردیم آیه 85 یکی از عمیق‌ترین مبانی است که در تمام نظام آکادمیک دنیا ما میتونیم مطرح کنیم که چرا در نظامی که هست باطل نمی روید. معنی نابودی تمدن ها را میتونیم ما نگاه کنیم و نشون بدیم. مشکل ما اینه که جامعه شناسای کافر آمدن پنهان کردن معنی سقوط و مرگ تمدن ها را. این بهترین آیه ایست برای جامعه شناسی اسلامی. به شاید که جامعه شناسی را به معنای تحلیل تاریخی تمدن های گذشته و جوامع گذشته هم بگیریم. میفرماد که من اومدم شما را از آینده بدتون بترسونم ای تمدن‌های منفی، همینطور که ما نازل کردیم این نذیر را بر قوم‌های گذشته که دین را قسمت قسمت کردن، یابم نه در تقدیر بگیریم که همینطور من اومدم شما را از یه بلایی بترسونم. حالا موضوع عوض شد، همونطور که ما بلا بر اقوام گذشته نازل کردیم خیلی در معنا تغییری حاصل نمیشه، در مرجع حاصل میشه. خب حالا میفرماد همینطور که ما بر اقوام گذشته نازل کردیم آیات ترس و نظارت و نذیر بودن را و بلاها را، که اونا چه خصوصیتی داشتن؟ خودش میگه اینا مقتسمین بودن. مقتسمین کیا بودن؟ الذین جعلوا القرآن عظیم، اینا قرآن را عضو کردن، تکه تکه کردن. در بعضی از تفسیرها دیدم میفرماد مقتسمین یعنی مثل یهود و نصارا، به خصوص یهود که قرآنش که دینشون را چه کار کردن؟ به بعض قسمت ها ایمان آوردن، بعضی‌ها رو پنهان کردن. یؤمنو به بعض، به بعض ایمان آوردن و یه مقدارش هم چه کار کردن؟ کفر کردن. میگه این ملت نابود شدنیست. کدوم ملت؟ ملتی که نماز میخواند فکولاش هم بیرونه. همین هم میگن مختصمی. ملتی که نم فرهنگش غیر دینیست اما عبادتش دینیست، این ملت نابود شدنیست. این ملت اصلا مقاومت در مقابل کفر نمیتونه بکنه. اسلام دین همه زندگیست، نه دین 99.5% زندگی. همون 0.5% دریچه یه شیطان است، میاد همه دین دونه میگیره. یعنی کسانی که همه زندگیشون نخوان اسلامی باشد، اینها آخرش بلا بر سرشون میاد. پیامبر آمدن همین ها رو بترسونن. حتی مصداق آورده میگن اونهایی که قرآن را متفرق و عضو عضو کردن از این. بعد یعنی چی؟ یعنی بعض قسمتاش را پذیرفتن، بعض قسمتاش را نپذیرفتن. یعنی اندیشه خودشون رو در تقسیم قرآن آوردن، نه اندیشه خودشون رو در فهم قرآن. یه وقت از یه کسی میگه که یارو گفته بود که نمیدونیم چرا اول گفته است تواسا بالحق و بعد گفته است تواسا به صفه، فکر میکنم باید جا به جا میگفته است. این کافر است، این یازو بلد که نمیده. این تماما خودش را وارد قرآن کرده است، روبروی قرآن واسونده است. همین بحثایی که شد دیگه که آیا اگر توسعه را بخواهیم که از اروپا عقب نیفتیم باید تجدید نظر در دینمون بکنیم. یعنی این براش قرآن اصل نیست، این توسعه اصل است. همون توسعه به شکل اروپایی خیلی حرف خطرناکی بود. یه بار امام فرمودن این جبهه ملی بود اومد گفت تظاهرات بکنیم که لایحه قصاص متوقف بشه، فرمودن این از توهین‌ها و ظلمایی که شاه کرد بدتر بود. چرا؟ چون این خیلی حرفه. شاه یه بار میگفت اسلام خوبه، ما نمیتونیم عمل کنیم. اینا گفتن نه، بیایم اسلام رو تکه تکه کنیم، یه تیکش را عمل کنی، یه تیکش الان مصلحت نیست، آمریکا و اینا به ضدمون تبلیغات که عمل نکنی. خیلی حرفه. این همه کفر است، چون اسلام همه دین است، همه زندگی را باید در بر بگیره. اینجا هم همینطور میفرماد که پیامبر بگو که من حرفم اینه که شما سرتون به خطر است، شما بلا بر سر دنیا، شما در مقابل مزه دین محرومی، شما مقابل با فرهنگ کفر نمیتونید بکنید. چرا؟ برای اینکه دین دونه تکه تکه میکنید. کسانی که قرآن رو عضو عضو کنن، نصفش رو بپذیرن، نصفش رو نپذیرن، حکمی رو بپذیرن، حکم رو نپذیرن، اینها اصلا نمیتونن روحیه توحیدی که مقامش مقام حفظ مطلق است داشته باشن. توحید مقام اقتدار محض است دیگه، اینا رو در جای دیگه بحث کردیم. توحید مقام نافذ است، ولی نفوذ میکنه، ولی نفوذ بهش نمیشه کرد. مؤمن اگه مقامش توحیدی شد، مقام میشه که دیگه غیر دین برش نفوذ نمیکنه. یعنی دین عین نفوذ بر غیر میشه، یعنی عین غلبه میشه، ولی کفر دیگه نمیتونه به این رجوع کنه. بنابراین شخصیت توحیدی شخصیتی است که همه ظهور توحید رو که شریعت هست بپذیره. بعد میگه پیغمبر ما از سر این آدما نمیگذره. معلومه که این مسئله خیلی خطرناکه. کم تو قرآن اینجور سیاق داریم که اول اومده میگه بگو من میترسونم بدون محکم هم گفته سا انی ان انا، یعنی دیگه تاکید به این محکمه گفته است. اول قول بگو انی انا نذیر المبین، این خیلی خودش تاکید است، یعنی محکم بیا. بعد گفته است که مثل قبلیا من میترسونم شما را که نابودشون کرد. بعد گفته است که قبلیا چه خصوصیاتی داشتن؟ قرآن رو تکه تکه میکردن. بعد میگه پیغمبر فکر نکن ما سر اینا میگذاریم، معلومه مسئله خیلی خطرناک است. ببینید اگه یه کسی یه نماز نخونه هیچ وقت اینقدر داد و بیداد سرش نمیشه. اینجا میگه که چی؟ میگه فورب بکر لنس علن نهوم. اهل ادب میدونه دیگه، همه تاکیدا اینجا شده است. اجمعین سخت 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 قسم به پروردگار تو، حتما حتما همه اینا رو ازشون سوال میکنیم که غلط کردین، دینا تکه تکه کردین، غلط کردین، نظر آوردین تو دین، غلط کردین، برای دین نقشه کشیدید، نقشه دون را باید دین میکشید. اما کانو یعمل، از اون چه که هموار مشی خود کردن، که دین را تکه تکه کردن، قسمتش ایمان آوردن، قسمتش حذف کردن، نظر در دین آوردن، نه نظر دین را برای خود آوردن، دیگه اینها را ما سخت میگیریم. یعنی برخورد ما با این فکر و فرهنگ خونسانیست، حتما میدانیم. ما یک اجتهاد بر دین داریم، یه اجتهاد در دین داریم، یه اجتهاد در مقابل نص داریم، یه اجتهاد در مقابل نص اصلا نداریم. اجتهاد در مقابل نص به هیچ وجه معنی نداره. اجتهاد در مقابل نص که مشخصه که دین یه چیزی میگه ما هم یه چیزی که حرام است که معنی نمیده، یعنی ما در همسنگ خدا. اجتهاد بر دین هم همینطوره، یعنی ما هدف دین رو تعیین کنیم. یکی از چیزهایی که مشکل شده است، ما نه معتزلی هستیم نه اشعری. خیلی کار سختیه آدم نه مثل اشعری بیاد تفکر رو تعطیل کنه، نه مثل معتزلی جسارت در تفکر داشته باشه در همه ابعاد دین. ما تلاش میکنیم حکم خدا رو بگیریم. عقل ما تحرکش برای کشف حکم خداست، نه عقل ما تحرکش برای اینکه نظر خودمون رو به حکم خدا تحمیل کنیم. یکی از خطراتی که دین را حتما ضایع میکنه اینه که بگون به نظر ما دین اینو میخواد بگه. تو چه حقی داری اینو بگی؟ آقا به نظر ما نماز صبح که دور کرده است به این دلایل است. به چه دلیل؟ هر چی میگوی باطل است. اینجا اصلا تو نمیتونی حرف بزنی، تو فقط باید تلاش کنی خوب دور کرد نماز صبح بده بخونی. اینکه تو چه حقی داری که اینجا وارد نظر بشی؟ گاهی مقابله با دین است. این که شما دین از قداست میفتد، دین محدود میشه، دین همه قلبها رو اشباع نمی کنه، اینه که ما دین رو از زاویه نظر خودمون معرفی کنیم. ما تمام تلاش رو میکنیم که دین معرفی بشه، نه اینکه خودمون بیایم همسنگ دین نظر بدیم. ما در دین تدبر در قرآن بهمون شده است، اما تدبر که قرآن رو بفهمیم، نه اینکه خودمون یه حرف باشیم قرآن هم یه حرف باشه. اینجا باید خیلی هم احتیاط کرد. شما نمونش این تفسیر عزیز المیزان، این همه تفکر در این کتاب عزیز ایشون کرده است، ولی یه جا نشده است که اصلا شما یک ذره این تصور براتون پیش بیاد که ایشون نظری نعوذ بالله داشته باشه. همش تلاشش اینه که همه انرژی‌هاشو صرف کنه نظر خدا رو برام روشن کنه، این آیه را کنار این آیه، این روایت رو با این آیه، که ما مطمئن بشیم تا حدی که این حرف خداست. دیگه وقتی حرف خدا چرا حقه؟ چون حرف خداست دیگه. چرا حقه؟ به نظر من یا هرچی؟ به نظر تو دیگه اینجا معنی نمیده. خیلی خطرناکه. بحث بیش از این هست که ما چگونه قرآن رو تکه تکه میکنیم، و اگه تکه تکه کردیم قرآن از اون تحرک و لطافتش میفته. حرف بزنیم، بحث بکنیم، اما خیلی مواظب باشیم که اون جامعیت دین به تمام حفظ بشه. جامعیت دین دین است. امام معصوم میفرماد کسانی که همه دین را نتونن بپذیرن، مزه دین را هیچ وقت به کامشون خدا نمیریزه. حداقل ما اینجا میخواستیم بگیم که خیلی احتیاط لازم است. فرمود که بگو پیامبر من از سرتون نمیگذرم این که بلا آمد بر اقوام گذشته چون دینشون رو تکه تکه کردن، جامعیت دین رو نتونستن حفظ کنن. من دلم میخواد عزیزانی که حالا اینجا نشستن جامعیت دین یه وقت از دست بره، احتیاط کنیم که از دست یهو میره. یعنی در اظهار نظر، در کتاب، در سخنرانی، در فلان کتابی که میخوام از فلان نویسنده بخونیم، ببینیم این جامعیت دین رو حفظ میکنه برام، این تمام ابعاد دین رو احتیاط داره که حفظ کنه، یا یه طرف دین رو میگیره و هی میتازه. این خیلی خطرناکه. جامعیت دین یه بحثیست که حساسیت اولیه رو لااقل باید داشته باشه. این که میگن که بارها شما خودتون دید علمایی که جامعیت دین رو بر اساس سنت استاد و بعد از استاد گرفتن درس از استاد بعد از استاد حفظ میکنن، اینا قابل اعتماد ترن. گاهی شما میبینید یه استاد غیر یه کتابه. شما یه کتاب بخونید آخرش این نویسنده یا یه بچی، یه تیتری، یه موضوعی رو میخواد دنبال کنه. ولی گاهی یه استاد در عین اینکه یه موضوع رو میخواد بگه، اون جامعیت رو سعی میکنه حتی تل امکان به طرف مقابلش بده. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، شاید هم اصلا آمادگیش رو ندارم، اما میدونم که باید شما حداقل روش حساس باشی. خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب است که شما دنبال افرادی باشید که جامعیت دین رو برای شما حفظ میکنن، و حساس هم باشید که دین ازین نشه، عضو نشه. ما کسانی داریم، داشتیم تو تاریخ اسلام، داشتیم از این انقلابیون، اینا خوب بودن، اما یه مرتبه فقط یک وجه دین رو روش تاکید میکردن. نتیجه چی میشده؟ بعد از یه مدتی میبینید جوانای ما از این وجه دین اشباع نمیشن. بعد از یه مدتی بقیه وجوه دین هم که اینا ندارن، پس فکر میکنن از دین اشباع نشدن. یه مرتبه سر و کله شون رو میبینید که اون عشق دینی که باید بعد از این مدتی در اینا ایجاد بشه از دست رفت. من یادم میاد بچه ها از جبهه برگشته بودن، حس کردم خدا میل به تفکر رو در اینا زیاد کرد. درست چه مثلا 50 روز بود از جنگ گذشته بود، رجوعاتی که به بنده میشد، دقیقا من این حس داشتم که خداوند میخواد این مؤمنین را مزدشون جامعیت دین بده. خب اینا به اندازه کافی انگیزه مبارزه با صدام را بر اساس فرهنگ دینی به توصیه امام در خودشون روش داده بودن، محکمم کرده بودن. حالا جنگ تموم شد، حالا باقی دین چی؟ اگه شهید میشدن همه دینا داشتن، چون در یه محیطی رفته بودن که خدا بقیه اون دین وقت همون بود، در اون شرایط نمازش هم که میخون. اما حالا یه بچه یه دین مصداق خارجیش تمام شده. بنده حس کردم خدا مزد اینها را چی داده است؟ علاقه به تفکر در دین. اونایشون که اومدن این را ادامه دادن خیلی چیز گیرشون من. یک سریشون بعد اومدن نه، یا هو به دنیا را مواظب نبودن گرفتشون، یا تنگ نظریای سیاسی اینا، اینها محروم شدن. خدا مزد داد، بنده حس میکردم که خداوند میخواد به اینها جامعیت دین بده. الان به شما همین توصیه رو دارم که به جلسه ها، کتاب هایی که یه بچه شما رو اشباه میکنه فقط حاضر نشید. یعنی اینها ممکن است اون بچه دونه خوب اشباه کنید، ولی بعد از این مدتی بقیه یه ابعاد خالیتان سر میکشه. اگر اشباه نشد، شیرینی همه جانبه یه دین که شما رو به شعف واقعی در میاره دو نداری. وقت حیفه آدم آخر عمرش که میخواد یه دین داشته باشه در همه ابعاد، وقت همون وقت دینش بدشی باشه. چون من میخوام امروز سوره رو دیگه انشاءالله تمام کنم و بنابراین ندارم روی این بحث بیش از این بکنیم، همینقدر بحث میکنم. تیپ دانشمندان اسلامی که یه جامعیتی دارند رو با هیچ کس دیگه عوض نکنید. یعنی نوع نگاه امام، نوع نگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، اینا یه چیزای عجیب و غریبیه. یعنی بنده اینا را یه جامعیت های خاصی درشونم. در اوج نگاه سیاسی باورتون نمیاد، کسی باورش نمیاد. این علمیزا من خودم خیلی قسمه که چرا تو بوهه مبارزه با شاه علمیزا نخونده، وگرنه مطمئن باشید هم تونتر و تیزتر مبارزه میکردم هم صحیحتر. کسی باورش نمیاد این علمیزان یک روحیه جنگاوری، شجاعت، بیباکی به آدم میده که این بیباکی آدم را نفله نمی کنه. خب این علمیزان بخونه. من خودم نشنیدم از قول مقام معظم رهبری، همین حاج عارضه امین حفظ الله تعالی بر من میگفتن که فرموده بودن رهبر ما با خوندن علمیزان تونستیم وارد این انقلاب بشیم. ازدا من که خودم علمیزان حس کردم، اینو به خوبی تصدیق کنم. کسی باورش میاد که علمیزان نویسندش یک سلحشور مبارزیست که باور کنید بنده کمتر از امام در هجوم به دشمن حس نکرده، با اینکه ارادت عجیبی به امام هم داره. حالا امام هم اون طرف قضیه، امام آدم نید عرفانش رو بگیره، مبارزه با امریکاش بگیره. این اصلا جنس علمای اسلام است. خب جامعیت دارن. برعکس شما ببینید دانشمندان مثلا خود آقایون مثلا مبارزین دنیا، بعد از یه مدتی میبینید تب مبارزشون میخوابه. حالا امام آخرین جملاتش ببین انگار یک جوانه، خلاصه تازه و خیلی چی میگن خیلی داغ داره این حرفا رو میزنه. تو اگر آخرین جملهش یک یک 68، اگر آمریکا بخواهد دین ما رو بگیرد ما دنیای او را خواهیم گرفت. خیلی عصبانی پیرمرد با اون سن. خب این روحیه جامعه است. وقت تو همین فضا ببینید کتاب آداب و صلات شما رو نجات میده. عذر میخوام یه صلوات بگم. پس پیامبر حالا که اینجور شد که تو باید بگوی انی انا نذیر و بترسونی اونهایی که میخوان دینو تکه تکه کنن، پس پیامبر فعص دعوه ما تومر، این جزوات اینا اشتباه نمیشه همطور که من میخونم درسته، فعص دعوه ما تومر و اعرض عن المشرکین، پیغمبر روشن کن اون چه که به دست داری، یعنی مواضعت روشن قایم نکن که نصف دینا گفته باشی، همه ی حرف ده که باید بزنی بزن و از مشرکینم دوری کن، یعنی با فرهنگت با فرهنگ شرک قاطی نشی، اونجایی که دل در گروه خدا نیست اون فرهنگ فرهنگی نیست که تو کتا بیای در مقابلش، مواضعت روشن کن حرف ده بزن و چی؟ انا کفینا کل مستهزئین، از مشرکین دوری کن. وقت معلومه از این مشرکین کارشون چی بوده؟ زیر سوال بردن سخن پیامبر. از آیه بعدی میفهمیم میفرماد انا کفینا کل مستهزئین، ما تو را حفظ میکنیم کافی هستیم برای اونایی که مسخره میکنن، یعنی از رادیوهای ترانزیستوری دنیا و اینکه زیر سوال میبرن مواضع دینی دارن نترس، حرف ده بزن نگرانم نباش. مشرکین که دل در گروه غیر خدا دارن که نمیتونن تقوا بفهمن یعنی چی، خیلی دلم میخواد رو این بازم بحث کنیم. ببینید شما گاهی حرف خوب میشنوید از دنیا ولی جهت بد داره، یعنی دل در گروه خدا ندارد. یکی از این دانشمندانت خوب میگه، میگه که مسلمان شده است بعد یک کتابی در اروپا نوشته از آقای شوان به نام شناخت اسلام، بعد به مردم دنیا میگه، میگه شما اگر بفهمی معنی حجاب در بین مسلمان ها یعنی چه، حیرت نمی کنی که چرا اینا تو گرما اینقدر رخت می پوشن چادر سرشون میکنه. میگه شما نمی فهمید که این خانم مسلمان از طریق این حجاب دنبال تقواست، بنابراین سختی حجاب را به جهت اون تقوایی که پشتش می طلبت براش راحت است، ولی شما پوشش برای اون فرار از سرماست یا گرما، بنابراین نمی فهمید اگه از حد نیازتون بیشتر شد یعنی چه، چون معنی حجاب رو نمی فهمید نمیتونی تشخیص بدی یعنی چه، تو اصلا موضع از پوشش غیر موضع زن مسلمانست. اگر که مشرک، ببین گفت مشرک ها یعنی کسی که دل در گروه غیر خدا دارد، خودش میگه آیه بعدی الذین یجعلون مع الله اله آخر، اونی که اله گفت، اون کسی که معبودی معشوقی غیر خدا دارد، دل در گروه غیر خدا داشته، میخواد ریش داشته باشه، میخواد کروات، میخواد چادر سرش باشه، میخواد باشه، اینا ظاهر دین است یا ظاهر کفر، مسلم ظاهر کفر باطن کفرم داره در میاد. میگه اگه کسی که دلش در گروه غیر خدا باشد این حتما دین تو رو مسخره میکنه، این زیر سوال میبره، این رو پیامبر حرف ده بزن، مواضع ده روشن کن، از مسخره کردن این هیچ نگران نباش، میخواد رادیوی آمریکا هر چی دیگه بگه تو نترس، میخواد همسایه دون هر چی دیگه میخواد بگه، به ما چه، ما مواضعمون رو باید روشن روشن کنیم، کی ما رو میخواد حفظ کنه تو این دنیا؟ خدا. انا کفینا کل مستهزئی، ما تو رو حفظ میکنیم از اونایی که میخواد مسخره کنن دین تو رو زیر سوال ببرن. پیغمبر عزیز حرف ده بزن، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ما میدونیم که تو فشار بد میاد از اون چه که میگن، میدرسد بدنت که نکنه اینا حجابی که من به این خوبی میشناسم ببر از رسال، نکنه اینا توحیده ببر از رسال، نکنه اینا معنی سجده رو نفهمن. میگه پیامبر نگران نباش، میدونیم که با فرهنگ هنرمندان کفر میخوان که دین تو را ضایع کنن، تو هم دلت میلرزه. ما اینا میدانیم، همین که خدا بدونه دیگه دل ما امن نشه، امنی که به ما چه برگردیم به آیه قبلی. کفر و شرک رو معنی میکنه. پس هر فرهنگی که الذين يجعلون مع الله مع الله گفته، چون میدونیم که فرهنگ شرک خدا را قبول داره، میفرمال هاولا های شفاهان ها اندلا، اما غیر خدا را هم قبول داره. میگه اینها فسافه یعلمون، خیلی زود میفهمند که این فرهنگشون به نتیجه نمیرسوندشون. بگذاریم و پیغمبر تو من ما میفهمیم آدم از این بهتر که آدم بداند که خدا در جریان این فشارهایی که رو جمهوری اسلامی میارند با رادیو ترانزیستوریشون هست. حالا ما دو آمریکا را راضی کنیم یا خدا را راضی کنیم؟ دیگه از این بهتر؟ حالا به 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 آیات بعدیش میارزه که آدم دوباره برگردید از اول بگه. میخونیم پس حالا پیغمبر راضی شد، مثلا مشخص شد که ما میدونیم موازدم مشخص کن به تا فرهنگ کفر و حق قاطی نشه، حق به صراحه بگو، عمل کن، بعد حرف دا بزن، جب میسازن حرفا تو را زیر سوال برن، بهترین حرفا را اینقدر هنرمندن که زیر سوال برن که تو نگران میشی. خیلی حرفه پیامبر نگران میشه. آقا پیامبر که نگران میشه بلکه هوش میکنن. آقا اینجا سوال است، پیامبر صدرش سینش از چی به تنگ میاد؟ از این که مثلا پیامبر مسخره کنن، خوش سرش حرف بزنن. یه کسی که تمام وجودش ذوب خداست برای خودش شهرتی میخواد، یا این نگرانی این است که دینش را دارن با تبلیغات منفی میخوان سخیف کنن، طوری که نگرانند. یکی از عزیزان میفرم اومده بود خبر دست اول برام آورده بود که آقا اینقدر امروز دنیا هنرمند است که در جزء مسائل مبنایی شما اونا با روش‌های هنرمندانه جامعه شناسی روانشناسی کار کردن که شما هیچ حرف حسابی نتونید تو دنیا بزنید. بده خب با کنم، یعنی اومده ایشون خودش ترسیده بود بنده رو بترسونه. بنده به لطف این آیات نمترسیده، نه اینکه چی به چیز از خودم دارم، میدونم که خدا همه چی داره. یعنی این اصلا چه همه چه بدونین این ترس چیه؟ اینم تبلیغ خودشونه که آقا ما مهمیم، اینقدر هنرمندیم که نمیگذاریم شما حرفتون به دنیا برسه. میگه شما رئیس دنیا؟ اصلا بنده و جنابالی که نمیان منفعل بشین، دلم میخواد رو این بحث یه خود بمونید خودتون. کی شما از موازه خودتون برمیگردید میافتید در موازه که اونا میخوان وقتی اونا رو قدرتمند بدونید؟ خب پس یه فکر بکنیم، نجات پیدا کنیم. ما چه فکر میکنیم؟ ما روش رسول الله صلوات الله علیه و
سلم
فقط روش ماست. هر هنرمند شما به نظر علمی هیچ هنری نافذتر بین اهل فکر از هنر بیان نیست. هنر صورت میدونید که مال آدمای سطحیه، یعنی آدمای عمیق را نمیشه با یه فیلم گول زد، اما آدمایی که یه مقدار تفکر دارن میشه با بیان زیبا گول زد. یعنی بعضی سخنرانه دیدی چقدر قشنگ کبرای قضیه شونه، یه مقدار اشکال دار مطرح میکنن کسی هم نمیفهمه. عموما بیان هنوزم در دنیای تفکر قوی ترین بار القای معانی را داره. اون وقت خدای بیان بودن اونا، حتی خودتون میدونی با یه شعر یارو را اصلا وادار شد که خودش بکشه. اینقدر هنرمند بودن که گاهی با یه شعر تمام حیثیت یه قبیله رو خلاص میدن که قبیله مجبور بود از منطقه بره. این همه قدرت کلام. خب چی شد؟ چی دیدین که بهترین هنر رو داشتن، مواضع نبوی کارو تموم کرد، تونست که موفق بشه. اگه ما موفق نمیشیم چون ما در دام آنهایی، ما مرعوب اونهایی. حالا بعد چیکار کنیم؟ میگه پیغمبر عزیز به 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 آیا من این دوتا آخری را از خدا میخوام که خودش یه جوری بکنه اونجور که خودش میخواد به قلب شما بندازه این سوره تمام بشه. میگه پیغمبر عزیز حرف ده بزن. من نمیکنم چون میترسم حق آیه حداقل یک کمیش به جا بیاد. حرف ده بزن، موضع ده بگی. میدونی من نگرانی، حرف ده که زدی، منطقه ده که گفتی، محکمم واسدی، حالا به معبد خلوت خود و خدا بپرداز. هر روز این در اون بر دویدن، آقا آیه پوستر بزنیم آمریکایی رو پدرش نداریم، مثل آدم شلخته یا که هیچ کاری ندارن جز همین کارا. بابا حرف ده که زدی، همین امروز اصل داشتم فکر میکردم چه شد که نسل ما اینقدر از خلوت با خدا باز شدن، چون نخواستن دینی که بتونه آمریکا رو بشکنه ارائه بده. دینی که آمریکا رو بشکنه دو صفت داره: یک، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن، شجاعانه زدن. دو، خلوت داشتن و خدا داشتن. مزه دینداری را باید غیر دینداران در نطق و منطق و روش دینداران ببینن. فسبح به حمد ربک و کن من الساجد. یکم معنا میکنم، نظر معنا برمیگردم، سیاق رو میخوایم حفظ کنیم. پیغمبر عزیز، پس حالا چی؟ فسبح، تسبیح بگو، سبحان الله، منزه کن خدا را. حالا یواش یواش، منزه کن خدا را از هر محدوده ای، خدا را خداوار نگاه کن، اونجور که خود خدا خودش را معرفی کرده نگاه کن. فسبح به حمد ربک، نه فسبح خالی، فسبح به حمد، تسبیح خدا را بگو به حمد ربک، یعنی حمد خدا را ببین. زیبایی ها، نمایش ها، عظمت ها، کمال ها و جلال های خدا را ببین. نمیگن حمد، حمد یعنی چی؟ یعنی هر کمالی را به خدا نسبت بدی. اما الحمدلله نه، به حمد ربه که اینجا پای رب وسطه، اون که بناس مدبر تو باشد، تو را بیفزاید و بیفزاید و برآورد و به نمو برساند، ربک. حالا حمد ربک یعنی متوجه باش همه کمالات پیش رب توست، همه جمال و جلال از رب توست. پس فسبح به حمد ربک، تسبیح کن با حمد ربک، با منزه کن خدا را. چطوری؟ با این که متوجه میشه همه کمالات مال خداست، یعنی منزه کن خدا را از هر ما دونی و دل خودت رو هم از هر ما، فسبح دل خودت هم از هر ما دونی، از هر ماده ای، از هر تعلق به ماده ای آزاد کن، تسبیح کن پروردگارت. به چه شکل؟ به حمدهی، به حمد پروردگار تسبیح کن، یعنی پروردگارت رو در نمایش جمال و جلال بیاب و از هر مادونی آزادش کن. این آدم انقلابی واقعی است، انقلابی که براش خدا مقصد است، نه استعلا بر کفر. فسبح به حمد ربک، بعدش چی؟ بعدش خود نبین سجده. میدونید یعنی چه سجده؟ اینی عمل که میکنید باید در قلبتون بگذره. در سجده شما هیچی نمیبینید، همه چیز را نمیبینید دیگه. میگه سجده یعنی این که خودت رو نبینی. وقت تو سجده هم ذکرش مشخصه دیگه، یعنی سبحان ربی الاعلا و به حمد اون، من پروردگارم رو خیلی بالا میدانم در حدی که من نیستم هیچم. سجده میگن ایجاد توجه به فنای ذات خود در مقابل حق. من نسبت به شما فانی نیستم، شما نسبت به من فانی نیستید، اما همه نسبت به حق هیچیم هیچ. کنه میگه در سجده نشون میده، یعنی بعد از این که تسبیح ربت کردی به هم، بعدش میفرماد و کن من از ساجدین، از ساجدین باش، از اونهایی که خود نمیبینن. پیامبر وقتی با مشرکین در افتادی، حرف در زدی، مواضعه در روشن کردی، مسخرت کردن نترسیدی، از مسخره کردن اونها روحیه دو نباختی، در صحنه بودی، سینه سپر کردی، جف ساختن، قدرت تبلیغاتشون اونقدر قوی بود که تو هم ترسیدی، ما هم میدونیم تو میترسی. حالا این موضع فقط صرف یک جنگ دائمی و یک چی میگن، یک وقت گذری و روزمرگی عمل زده نشه، برگرد و با خدا باش. بعد می فرماد که چی؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین میخواد، تو اومدی تو دنیا که یقین بخواد. هیچ علمی آرام نیست الا به یقین برسی، هیچ گمانی متوقف نیست الا به یقین برسی. شما آنی که ببینید یه شاخه تو روز آفتابی مثلا نشستین تو اتاقتون، یه شاخه داره میجنبه، میگون چی؟ خب میجنبه. چرا میجنبه؟ فکر میکنم یه گنجشکی اون بالای شاخه نشسته سایه‌اش میجنبه. آن تمام میشه یا میگون خب اینا فکرم درسته یا نه؟ بالا رو نگاه میکنی، حالا اگه گنجشکی نبود فکر نمیکنی که، گمان میکنم این گمانه باید روشن بشه. هیچ گمانی نیست که به علم نخواه برسه، هیچ علمی نیست که نخواه به یقین برسه. علم اجمالی باید به علم تفصیلی برسه، علم تفصیلی باید به علم الیقین برسه، علم الیقین باید به حق به عین الیقین برسه، عین الیقین باید به حق الیقین برسه. یعنی شما آرام نمیشه جاندون الا اینکه این علمتون به یقین برسه. میگه خب میخوای به یقین برسی؟ کسی نیست که نخواه به یقین برسی. تو تمام این دعوار اصلا چرا ما اومدیم مسجد؟ چرا نماز بخونیم؟ چرا با آمریکا میجنگیم؟ اتحاد با حق. دیدم تفسیرها را دیدیم، خودتون مستحضری این آیه را در روایت داریم، یعنی یقین یعنی مردن. بعد دم مفسرین خوب میفرمان یعنی از خود بمیری، یعنی همون موتو قبل ان تموتو. این یه تفسیر است البته. پس نتیجه میگیریم که یعنی به جایی برسی. تو مگه نمیخوای به جایی برسی که غرق حق بشی؟ تو نمیخوای مگه به یه جایی برسی که در روز یوم الدین خودت رو واقعا روزی که خدا ندا میده لمن الملک، ملک مال کسی، هیچ کس بقا نداره که بگید، خودش میگید انی انا ببخشید ولی الله الواحد القهار. یعنی در روز معاد که مقصد شماست، روز فنای شماست در حق. میگه حالا اگه میخوای به این مقام برسی، قیامتی بشی، باید به یقین برسی. میخوای به یقین برسی؟ اگه میخوای به یقین برسی باید اهل عبادت باشی. ما با آمریکا میجنگیم، ما با دشمن میجنگیم، ما امر به معروف میکنیم، ما نماز میکنیم، ما یک کار میخوایم که میخوایم ما فنای در حق بشیم. ما میخوایم خود نباشیم، ما حق باشیم. ما میخوایم که تمام وجود ما در فرمان حق باشد، نه در فرمان نفس. میگه میخوای این کارو بکنی؟ و عبد ربک، پس باید پروردگار عبادت کنیم. این جهت باید به اینجا ختم بشه. پس پیامبر و عبد ربک، پروردگارت عبادت کن، بندگی کن، بندگی کن، بندگی. تو باید اساس مقصد بندگی باشه. این بندگی هم جهتش مشخصه، به یقین برسی. همه میخوان به یقین برسن. پس حالا که میخوای به یقین برسی بندگی کن. حالا که میخوای بندگی کنی باید تسبیح رب بگی، باید سجده بکنی، باید این مسیر تحرکات اجتماعی به یه خلوت با خدا برسن، باید وارستگی از دست نره در حرکت‌های اجتماعی، باید که شما بتوانید به یه فنایی برسید که در اون فنا خودیت خودتان نباشد و حق باشد. حتما عزیزان می‌دانم بعد از این مدتی اون چه که قبول دارید و از دست نمیدید ولی راضی نیست. مثلا شما یه وقت خیلی راحت میگو الحمدلله، حالا که من فهمیدم الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ این خدایا هم تو را که ما را به اینجا رسوندی، ما را نماز خون کردی، خودی خوشحال میشه. بعد از یه مدتی همینا داری اما راضی نیستی، یعنی چی؟ یعنی پس معلومه شما این را کمه براتون. میگه تا به یقین نرسید. بزرگان یه مثالی زدن، میگن یه وقت میدانی آتش میسوزانه، خب میدونی دروغ که نیست که، یه وقت میبینی آتش داره میسوزنه داغه، یه وقت کف دست دوا داره میسوزنه، اصلا دیگه طاقت نداری. خود اینا سه جور علم است. میگه تا تو خودت گر نکشی از دین به مقصد نرسیدی، تا خودت گر نکشی از دین به مقصد نرسیدی. همه این قصه هماره اینه که انسان برسه به جایی که خودش گر بکشه از دین، خودش گر بکشه از دین، شعله به جانش بخورد و خودش قوت شعله بشه. یه وقت شما به شعله گرمید، یه وقت خودتون شعله گرمید. نمیخوام بگم که آدم از اول به اینجا میرسه، بنده هم که فقط آرزوشه دارم که دارم این جملات میگم، اما معتقدم که ما باید از این آیات عبرت بگیریم. اولا فقط خودمون مشغول درگیری با مشرکین نکنیم، اما درگیری با مشرکین جزء دینداری است. ببینید الان یه خطری، حالا شاید هم نباید حالا بحث کنیم، یه خطری که مسلمان را تهدید میکنه گاهی تبلیغات زدگی است، در صورتی که یقین زدگی مقصد است. تبلیغات زدگی ما نمیخوام، ما نمیخوام یه جوری در این دنیا زندگی کنیم که فقط کارمون این باشه که یه جوری آمریکا رو یه جا خیت کرده باشه. این یه کار اولیه ماست، جزء کار ماست. خلوت ما چی؟ فسبح به حمد ربک چی؟ و کن من الساجدین چی؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین چی؟ اینا رو میخوام. اونجا یک از جلسات عرض کردم که ما در روش دینی داریم 8 ساعت عبادت، 8 ساعت خواب و استراحت، 8 ساعت هم چی کار. بحثم شد مختصرا. یکی از دوستان فرمود خب مگه خود کار عبادت نیست؟ عرض کردم که کی انجام بده؟ اگه کسی اون 800 عبادتش انجام داده باشه کارم عبادت میشه. اگه کسی اون 800 عبادتش انجام ندهست، نه آقا، کسی که دلش را نتونست محفل خدا بکنه تو ادارم که هست چیزی نداره. کی براش کارش عبادته؟ اون که حضور حق رو در قلبش تو اون عبادت تنهایی به دست آورده باشه. یعنی شاید بگو اینجا مثلا خب این عبادت همین که ما یه کارای میکنیم، خدمت به مردم میکنیم، پول میسازیم، اینا عبادت است. من به شما عرض کنم اینا وقتی عبادت است که خلوت داشته باشه. یعنی کسی که نتونه با خدا مدتی را فقط برای خدا بذاره. حضرت امیرالمومنین به مالک کشتر بحث خوبی دارن، میگه مالک فرمانده مصر مدتی از بهترین اوقات تو تنهای تنها با خدا بذار و چیزی دیگه را تو شریک نکن. یعنی تو نماز دیگه کار اداره رم نیار. ما وقتی میخوام پول بسازیم بعد هم بریم بخوابیم، وقتی هم که نماز میخونیم پول می نماز میخونیم پول میسازیم. ولی عکسش اگه خلوت داشته باشیم وقتی هم که پول میسازیم داریم ذکر میکنیم. اینه که وقتی کار عبادت است که خلوت داشته باشیم. حضرت رو خدا دستور داد که در واقع دستور ده همه ماست که باید مقصد همه این کارها بندگی باشد. نسل آجا ادعا میفرمون به بخش مصدقی نسل که بندهو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عزیز را بر آن قلب مصفا نازل کردی، خدایا قلوب ما را در